Ben de
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم و این توفیق رو دارم که در روز دیگری با برنامه گفتاورد در خدمت شما باشیم. 24 آبان ماه روز کتاب و کتابخوانی نام گرفته و به این نام مشهور هست. اما حالا نمیدونم تصادفی یا کاملا هوشمندانه این روز مقارن هست با سال روز درگذشت یکی از چهره های ماندگار، چهره های نامدار و تأثیرگذار حوزه فکر و فلسفه و حکمت و البته اخلاق. صحبت از صاحب تفسیر المیزان هست، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. در برنامه امروز هم به این جهت هم به جهت علاقه و شوقی که من همواره از گذشته و از نوجوانی به مرحوم علامه طباطبایی داشتم این موضوع رو انتخاب کردیم تا درباره ایشان، آثار ایشان و تأثیر ایشون بر جریان‌های فکری و فلسفی در ایران و جهان اسلام صحبت کنیم. مهمان گرامی برنامه امروز ما یکی از پژوهشگران جوان حوزه فلسفه هست، جناب آقای حسام الدین شهرابی فراهانی. جناب آقای فراهانی عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتاورد.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و احترام خدمت شما آقای دبیر مهر، دوستان گرامی در پشت صحنه و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خب آقای شهرابی فراهانی عزیز، شما فلسفه خوندید؟
بله.
و کجای فلسفه با علامه طباطبایی مواجه شدید یا با آثار ایشون مواجه شدید؟ یعنی از کی علاقمند شدید و در واقع ستاره علامه طباطبایی در آسمان فلسفه شما رو جذب کرد به خودش؟
بله، ابتدا باید پوزش به طلبم از اینکه به جای اساتیدم در این برنامه حاضر شدم و باید بگم که در مقام یک متعلم حاضر شدم و به قول شما پژوهشگر جوان.
اتفاقا ما عمد داشتیم، حالا اینو من توضیح بدم هم خدمت شما هم خدمت شنوندگان محترم، من دوستان بسیار زیادی دارم که استاد و استاد تمام و دانشیار فلسفه هستند و اتفاقا درباره علامه طباطبایی کار کردند و حتی کتاب نوشتند. خب اونها روی چشم ما جا دارند و کار خودشونو دارن انجام میدن. من خیلی دوست داشتم که یک جوان دهه 60 و 70 در برنامه ما حضور پیدا کنه و درباره علامه طباطبایی صحبت کنه. نفس این گفتگو نشون میده که تأثیر وجود مبارک و آثار علامه طباطبایی تا چه زمانی ادامه پیدا کرده. این خودش خیلی مسئله مهمی هست. ما یه وقتی هست در مورد یک فیلسوفی صحبت میکنیم که جمعی از پژوهشگران و دانشیاران کلاسیک به اون میپردازند و نسل جدید با اونها نتونسته ارتباط بگیره. من نمیخوام نام الان ببرم، نه از اون فلاسفه میخوام نام ببرم نه از اون دانشوران و دانشیاران، اما وقتی از علامه طباطبایی صحبت میکنیم و جناب آقای حسام الدین شهرابی فراهانی میاد و میخواد در مورد علامه صحبت کنه، این خودش فی نفسه به نظرم خیلی جذابه. این نشون میده که چقدر تأثیرگذار بوده تشعشعات وجودی علامه طباطبایی. بفرمایید، من قطع کردم صحبتتون رو، خواستم یه توضیح بدم.
بله، من یک نکته مهمی رو پیش از صحبت و سخن در مورد مرحوم آقای طباطبایی بگم، اون همین که ما برای بزرگداشت مفاخر خودمون به جای تجلیل باید به تحلیل رو بیاریم. منظورم از تحلیل چیه؟ ببینید، ما وقتی با یک شخصیت روبرو میشیم با با دو حوزه از این شخصیت روبرویم. یک حوزه اندیشه این فرده که خب یک آثاری داره، یک فکری داره، یک اندیشه‌ای داره که اون رو مثلا علامه طباطبایی رو علامه کرده، و یک حوزه افعال و رفتار و اصطلاحاً اخلاق اون فرده و سلوک فردی و اجتماعی اون فرده که ما در این حوزه باید به الگوسازی بپردازیم. و در حوزه اول که حوزه اندیشه‌ایه، باید نقد، حالا به معنای کانتی کلمه، یعنی حدود و ثغور اندیشه اون فرد رو مشخص بکنیم، و در این حوزه نباید به بزرگداشت بپردازیم و تجلیل بپردازیم، بلکه باید به تحلیل بپردازیم و تجلیل خودمون رو و بزرگداشت خودمون رو معطوف بکنیم به حوزه افعال و کردار اون فرد. مثلا مرحوم علامه، من اتفاقا آشنایی شخصی بنده در این حوزه بود، یعنی چون خب سن نوجوانی سنیه که به قول شما، آره شما هم که در نوجوانی آشنا شدید، قوه خیال بیشتر از قوه عقل در انسان محوریت و مرکزیت داره و خیاله که آدم رو اداره میکنه. وقتی که من زندگی نامه علامه طباطبایی رو مطالعه کردم، یک نقاط برجسته‌ای در این زندگی نامه دیدم که من رو به خودش جذب کرد، جلب کرد، که در زندگی نامه بزرگان دیگری این سرزمین حداقل کمتر دیده میشد.
چند سال پیش؟
بنده متولد 71 هستم.
فکر کنم درست گفتم.
بله، مرز 60 و 70.
خب
حدود سوم راهنمایی که تقریبا گرایشات مذهبی درم قوی تر شده بود، با مجموعه آثار و افکار علامه آشنایی نسبی پیدا کردم. خب آثار علامه یک سطحی داره که دقیقا نیاز به مقدماتی داره، که تقریبا از سوم دبیرستان دیگه اون آشنایی اندیشه‌ای رو با کتاب بدایت الحکمه، البته با مقدمات کتاب بدایت الحکمه پیدا کردم.
خب اون وجه تمایزه چی بود؟ یه اشاره کردین؟
بله بله. مثلا
وجه تمایز
بله بله. مثلا من در زندگی علامه خب یک اوجهای اخلاقی رو دیدم که خیلی کمتر دیده میشد در زندگی علمای دیگر، بزرگان دیگر، بزرگان حوزه اندیشه حداقل. مثلا من در زندگی علامه دیدم که ایشون به نقل از یکی از شاگردانشون از 24 ساعت شبانه روز 18 ساعت رو به کار علمی پرداختن و 6 ساعت باقی مونده رو به خواب و خوراک و حالا معاشرت با اعضای خانواده. ببینید نفس همین مسئله، بررسی همین نکته به نظر من قابلیت الگوسازی داره، و برای همه اقشار جامعه که یک نفر از بزرگترین و مهمترین سرمایه خودش که همون عمر خودش باشه کمال استفاده رو داره، و این کاملا قابلیت الگوسازی داره و هیچ ربطی هم نداره به اینکه حالا من مسلمان باشم، مؤمن باشم،
احسن،
یا شخص علامه طباطبایی رو قبول داشته باشم یا نداشته باشم، و یا اینکه استاد دانشگاه باشم، اهل علم باشم، اهل اندیشه باشم. خیلی میتونم یک کاسب ساده در مثلا دل بازار باشم، ولی خب این وجه از زندگی علامه برای من الگو باشه. یا مثلا اینکه یکی از شاگردان ایشون نقل میکنه که من روزی میخواستم برم خدمت علامه، دیدم ایشون مثلا در کوچه محل زندگی خودشون یک دوچرخه سواری به ایشون زد و ایشون چندی متر، مثلا 2 متر 3 متر پرت شد، و بعد از اینکه از جاش بلند شد در کمال کنترل خودش سراغ، در حالی که مقصر همین دوچرخه سوار بود، سراغ احوال این دوچرخه سوار رو گرفت که مثلا اون آسیب ندیده باشه. خب این کنترل و این کظم غیظ رو خب مخصوصا الان ببینید در جامعه خودمون خیلی کم داریم.
بله.
و این قابلیت الگوسازی داره صرف نظر از اینکه اون فرد چه اندیشه‌ای داره.
بله. آقای شهرابی فرهانی، شما دانشجو دکترای فلسفه هستید.
بله بله.
انشالله به زودی هم فارغ التحصیل بشی.
انشالله سلامت بشی.
و میتونیم شما رو آقای دکتر شهرابی فرهانی هم بنامیم. خیلی ورود خوبی کردید. یه اشاره ای بکنم، من با کتاب سنن و نبی علامه طباطبایی با علامه آشنا شدم. به جهت علاقه زیادی که داشتم میخواستم احوالات شخصی و زندگی روزمره رسول اکرم صلوات الله علیه رو بشناسم، نون نبی مراجعه کردم. اتفاقا همون نشر اسلامیه قدیمیشم دارم و اونجا این کتاب خیلی برای من مدت ها منو درگیر کرد در همون سن نوجوانی، و بعدا یه مقاله چکیده ای از اون کتاب رو هم من مقاله کردم با یک خود زبان ساده تر که همه بتونن بخونن. الان در اینترنت جستجو کنی، بله، این رو میشه پیدا کرد. جالب بود اون کتاب باعث شد که کنجکاو بشم چه نویسنده‌ای، چه پژوهشگری، چه کسی این مسئلهش بوده و بعد رفته این کار تحقیقی رو انجام داده که دیدم علامه طباطبایی رحمت الله علیه بوده. وقتی در مورد علامه طباطبایی مطالعه کردم دیدم این عالم عامل هست. یعنی آنچه که در سنن و نبی نوشته حتی المقدور به عنوان یک انسان بهش عمل کرده.
دقیقاً
و میشه شباهت‌های زیادی دید بین علامه طباطبایی و خلق محمدی.
بله.
این یکی از رمز و رازهای این حد از محبوبیت علامه طباطبایی و این حد از تأثیرگذاری. خیلی برام جالب بود شما که داشتید الان میگفتید، شما هم اون چیزی که جذبتون کرده همین خلق علامه طباطبایی بوده.
دقیقا.
شاید بدایت الحکمه دیگران هم نوشتن شبیه این آثار، درسته؟
بله.
یکیش این هست، پس یکی به اون در واقع سیره و سلوک علامه طباطبایی برمیگرده که حتی در حوزه علمی هم آقای شهرابی وجود داره. اغلب شاگردان علامه که الان از مراجع و بزرگان کشور هستند و حالا خیلی هاشون هم که از دنیا رفتند، از جمله مرحوم حسنزاده آمولی که اخیراً به رحمت خدا رفتند، یا یکی از شاگردان در قید حیاتشون حضرت آیت الله جوادی آمولی هستند که واقعا زیبنده هستند که نام شاگردی علامه رو داشته باشند، همه نقل میکنن که علامه در حوزه حکمت هم بسیار متواضع بودن، هیچ وقت به شما سری جواب نمیدادن، تأمل میکردن، تأنی میکردن، گاهی اوقات میگفتن بعدن جواب میدم، یعنی صبر میکردن. خب اینا خیلی جذابه برای حداقل اهل علم و پژوهش. بفرمایید.
بله، من یک تشریح به این کلام شما بزنم. این تواضعی که شما گفتین، خب تواضع هم مراتب داره. من اتفاقا در مسیر داشتم به این فکر میکردم که گاهی خب دوستان لطف دارم به بنده، بندم یک تواضعی میکنم، اما بنده یک محلی از اعراب برای منیت خودم و برای خودم قائلم. علامه اوج تواضع بود، اصلا هیچ محلی از اعراب برای خودش قائل نبود و این تواضعی که علامه داشت با تواضعی که مثلا امثال بنده به کار می‌بریم خیلی تفاوته واقعا.
بله.
فرقش بین فرق آب و سراب به نظر بنده.
بله.
اما یک مطلبی که من خیلی مصرم که انشاءالله اینجا ارائه بدم اینه که غیر از این وجه اخلاقی که علامه دیگران رو مجذوب خودش میکنه و علامه رو علامه کرده، یک وجه دیگری در حوزه اندیشه ی علامه وجود داره و اون همین که علامه احیاگر فلسفه بوده. یعنی ایشون در سال 1125 که از تبریز به قم هجرت میکنن، در واقع خودشون از زبان خودشون من بیام که سه دغدغه داشتن، یکی احیای درس فلسفه، یکی احیای تفسیر، تفسیر قرآن یعنی، و یکی هم احیای درس اخلاق. و نکته جالب این که در همه این سه حوزه اون جوهر اصلی درس ایشون فلسفه بوده و تقریبا شبیه کاری که خواجه طوسی در قرنها پیش در حدود سال 880 هجری قمری انجام میده. حالا من یک اشاره میکنم که خواجه طوسی چه کاری انجام داد، دقیقا شبیه اون کار رو در احیای فلسفه انجام میده.
منظورتون ببینید... خواجه نصیره؟
بله بله. ببینید در حدود سال 800، خب ما دو رشته داریم برای مخاطبان توضیح بدیم، ما یک کلام اسلامی داریم، یک فلسفه اسلامی.
بله.
داریم. خب در کلام کسی که به کلام میپردازه و بهش میان متکلم با انواع روش ها از عقاید خودش و از عقاید مسلک خودش دفاع میکنه.
علم العقاید دیگه.
بله بله. دقیقاً. مثلا به روش برهان، روش جدل، حتی مغالطه هم دیده شده در این ها. ولی فیلسوف و در فلسفه خب ما بدون هیچ پیش‌داوری میخوایم در مورد واقعیت نظر بدیم و از روش
آزاد.
احسن. بله. از روش عقلی استفاده میکنیم و روش برهان استفاده میکنیم. خب در حدود سال 800 حملات گسترده‌ای به فلسفه و تقریبا متمرکز به فلسفه ابن سینا میشه از سمت بعضی از متکلمین اشاعره که یکی از چهرهای برجسته‌شون فخر رازی صاحب تفسیر کبیری که معروف به امام فخر رازی است.
بله.
که بسیار هم چهره برجسته است و آدم کوچکی نیستش که بشه خیلی راحت باهاش در افتاد در حوزه اندیشه.
بعد از غزالی.
بله.
شخصیت درخشان ضد عقله.
بله بله
بله.
و ایشون خب یک جایگزینی برای فلسفه ابن سینا میخواستم بیارم به نام کلام اشعری. خب که اگر این اتفاق میفتاد واقعا معلوم نیست چه بلایی بر سر فلسفه اسلامی میومد و تقریبا فلسفه اسلامی در لبه پرتگاه بود که حدود 60 سال 70 سال بعد خواجه طوسی میاد با روش فلسفی کلام رو احیا میکنه و به دفاع از فلسفه اسلامی پردازه و کلام رو هم نجات میده و در واقع با فلسفی کردن کلام هم کلام رو نجات میده و هم فلسفه رو نجات میده. ما شبیه این کار رو در عصر حاضر